بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. در هر کجا که بیننده شبکه جهانی حضرت ولیعصر هستید و برنامه آینه تاریخ رو دنبال میکنید، امیدوارم که در کمال صحت و عافیت باشید و سعادت روزافزون پیش روی چشمای زیبای شما باشه. در خدمت شما هستیم همچون شامهای جمعه که در خدمت شما بودیم از خیلی سال پیش در شبکه جهانی حضرت ولیعصر با برنامه آینه تاریخ و کارشناس عزیزمون جناب آقای دکتر جباری، که انشالله بتونیم ساعت و دقایق خوبی رو براتون فراهم کنیم. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور عزیز عالیگانم جناب قزبانی، همه عزیزان بیننده در هر جای کره خاکی که شرف حضور دارن، انشالله که بهترین ساعات و لحظات رو پشت سر نهاده باشن، در پیش رو داشته باشن و انشالله همیشه موفق باشند و همه موفق باشیم به کسب رضای الهی، که رضای اماممون، مولامون، سرورمون، مقتدامون، امام عصر سلام الله علیه در همین هست انشاءالله. در این لحظات غروب جمعه، شامگاه جمعه، انشاءالله عرض ارادت محضر مقدس مولامون کرده باشیم در این روز جمعه و هر روز انشاءالله توجه داشته باشیم اون چه که مرضی اون بزرگوار هست در این فضای آخر زمان، انشاءالله بتوانیم اون چنان عمل کنیم که مورد رضایت و بزرگوار باشه. انشاءالله از جمله در همین برنامه انشاءالله بتوانیم اونچه عرض کنیم که مورد توجه و رضای مولانا باشه انشاءالله.
سلامت باشید، خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و توفیق شد که این هفته هم در خدمت شما باشیم. دارم که جز سال اعمال ما و شما و بینندگان ثبتش با عنایت آقا امام عصر و ذخیره آخرت باشه این برنامه‌ای که امروز در خدمت شما هست. خب عزیزان بیننده، مثل همیشه من یادآوری کنم 3015 سامانه پیامکی ماست، تلفنی هم که زیر نویس میشه، پول ارتباطی ما و شما برای تماس شما و طرح سوالات و نظرات شما در همین ساعتی که در خدمت شما هستیم. علاوه بر ماهواره از طریق کانال ایتای شبکه حضرت ولی از سایت شبکه حضرت ولی از اپلیکیشن شبکه حضرت ولی از که در گوشیاتون نصب میشه، امکانی رو دارید که برنامه رو صورت زنده و مستقیم ببینید و خب امکان خیلی خوبی هم که داره سایت و اپلیکیشن شما رو به آرشیو برنامه هم رفت میده و آرشیو شبکه رو میتونید جا ببینید و برنامه هاتون رو از اون طریق هم دنبال کنید در هر ساعتی که از روز فرصت داشتید و برنامه نظرتون رو دنبال کنید. کلیپ های هم از برنامه های ما معمولا در کانال شبکه حضرت ولی عصر هست که با ارسال عدد 313 به 3015 لینکی برای شما ارسال میشه و عضو اون کانال میشید. اونم خیلی بالاخره وسیله خوبیه برای که کلیپ ها رو دستتون برسه و اونا رو نشر بدید و در نشر معارف اسلامی شما هم سهیم باشید و انشالله ثوابش رو ببرید. خب در برنامه آینه تاریخ این هفته، چون هفته های اخیر ما طبق روال خودمون به سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌پردازیم، در جلسات اخیر به سیره معاشرتی پیامبر اکرم می‌پرداختیم. امروز هم ان شاءالله در خدمت آقای دکتر هستیم، با همین موضوع برنامه رو پی خواهیم گرفت. استاد عزیز در خدمت شما هستیم در سیره معاشرتی، که بالاخره ما قبل از این مباحث دیگه از سیره خصوصا بحث ارتباط با خانواده رو داشتیم. معاشرت فکر کنم دیگه خارج از خانواده است و با اجتماع از نظر فرهنگی اجتماعی در خدمت شما.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید در برنامه قبل وارد شدیم در بحث بسیار مهم سیره معاشرتی، چارچوب بحث رو هم عرض کردم. در واقع وارد اولین بخش از ابعاد سیره اجتماعی شدیم. سیره اجتماعی معصومان علیهم السلام شامل سیره معاشرتی، یعنی به عنوان یک شهروند عادی، نه به عنوان یک حاکم، در جامعه چگونه رفتار میکردند، بسیار مهم هست. این به عنوان سیره اجتماعی معاشرتی ازش تعبیر میشه. و خب ابعادی رو عرض کردیم، چند محور هم اشاره خواهیم کرد، بس سیره سیاسی نظامی هست، سیره فرهنگی هست و سیره ارشاد که اقتصادی هست، اون سه چهار محور دیگر هست که در سیره اجتماعی باید بحث بشه تا مجموعه سیره اجتماعی به اتمام برسد. در سیره معاشرتی محورهای رو عرض کردم. یکی از محورها که مرحوم ابن شهرآشوب در مناقب با آل ابی طالب جلد یک صفحه 127 از دان بیننده قبلا هم اشاره کردم، مرحوم ابن شهرآشوب از علمای قرن ششم ماست و آثار خوبی داشته و بعضش باقی مانده، از جمله آثار باقی مانده مناقب با آل ابی طالب هست که از نامش پیداست در ذکر منقبت ها و فضائل اهل بیت هست. در جلد اول وقتی که به هر حال به پیامبر صلی الله علیه و آله میپردازد در همین صفحه 126-127-128 تا سه صفحه مجموعه گزارش های مربوط به رفتارهای رسول خدا سیره پیامبر رو جمع کرده. به تعبیر خودش انتقاد تها بعض العلماء، انتقاد های جمع کرده روی سند اینها رو کنار گذاشته، خود متن رو جمله جمله آورده، بسیار مغتنم هست. از آن اگر به جلد اول مناقب آل ابی طالب ترجمه هم شده مراجعه کنن، بابون فی آدابهی و مضافه، بابی باز کرده با عنوان آداب پیامبر. آداب یعنی همه رفتارها، رفتارهای اخلاقی،
بله،
یعنی ابعاد مختلف. و جالب بعدش بحث مزاح پیامبر رو داره. حالا شاید بحث اون در سیده معاشرتی به انتها که رسید چند نمونه از اون مزاحهای پیامبر رو هم انشاءالله عرض بکنیم. و از جمله چیزهایی که در بحث آداب نقل میکنن که فکر میکنم هفته قبل اشاره کردم و یعنی در برنامه قبل و یبدا
سلام کردن اینها رو،
بله بله، و یبدا من لقیهم بالسلام که اشاره کردم، من لقیهم برعکس مواجه میشد پیامبر آغاز به سلام میکرد، چه کودک بود چه بزرگسال فرق میکرد. و جالب که بس کودکان رو اول بحث رو اشاره کردم در برنامه قبل که بسیار درس آموز دیگه که حتی پیامبر با اون عظمتش به کودکان آغاز به سلام داشته. و اینو باز عرض کردن که من لقیهو، یعنی هر کس مواجه می شد، حالا اگر مواجه نبود اونجا دویه چه ارزامی نبود، کسی که مواجه با پیامبر می شد من لقیهو بود آغاز به سلام می کرد. و من رامهو به حاجتن صابرهو حتی یکون هوال منصرف، اگر کسی حاجت نیازی داشت، کاری با پیامبر داشت، کاری داشت بودن کارها، صابرهم جور رفتانم که آن من عجله دارم زودتر بگو میخوام برم، اینطور نبود، صبر میکرد،
یعنی با حوصله
و حوصله و حل صابرهم، صابره صابرهم یعنی بگونه
وقت
رفتان میکرد که اون نشون داد که من وقت دارم برای تو. صابرهم حتی یکون هول منظره، تا اینکه اون انصراف داشت و میده پیکارش و منصرف میشون. بله خود پیامبر جوری رفتار نمیکرد، این طرف پشیمان بشه، ای وای مزاحم وقت پیامبر شدم. مثلا اینها نکته اخلاقی و نشاید که ادب روانی بسیار مهم نیست. اینم یک نکته. و ما اخذ احد یده فیرسل یده حتی یرسلها، با کسی دست میداد زود دستو نمیکشید، دست رها میکرد دست او تا اون دستش رو رها بکنه. اما اخذ احدون یدهو فیرسل یدهو فیرسل یدهو حتی یرسلها، اینم یک نوزه که دست میداد دست رو نمیکشید که اون طرف به یکی بس من کار اشتباهی کردم دست پیامبر رو گرفتم. و اینها نکات ریز جالبی است. و اذا لقی مسلمن بدعه بالمصافحه، اگر با یک مسلمان ملاقات میکرد دستو میبرد مصافحه، صفحه های دستو به هم چسباندن با مصافحه میکرد و اقدام مصافحه دست دادن میکرد. اشارت که اگر با یک مسلمانی با کسی مواجه میشد بدعه هم چون که سلام رو ابتدا داشت، ابتدا سلام میکرد، ابتدا به مصافحه هم دستشو میبود با عظمت جایگاهش، اما بدعه هم به مصافحه، چون که بدعه هم به سلام، بدعه هم به مصافحه.
این مصافحه هم خیلیه امر مهم و خیلی
مهم
دستور تو
مصافحه هم
اخلاق ما زیاد داریم.
بله من تموم کنم بحث رو نکته از بکنم و اشارت که روایتی هست که در کتاب شریف کافی این که از کردم از مناقب پس در کتاب کافی از امام صادق سلام الله علیه جلد 2 صفحه 182 عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما صافح رسول الله صلی الله علیه و آله رجلا قط، پیامبر مصافحه با کسی نکرد هرگز، با کسی هرگز مصافحه نکرد، فنزع یده که دستشو بکشد دست او، حتی یکون هو الذی ینزع یده من، تا اون طرف دستشو از دست پیامبر رها بکنه، بکشه دستشو رها میکرد در دست اون فرد. و بحث فشردن دست، حالا فشردن که از میکنم در حد دیگه دست طرف درد بگیر، چون داره بعضی افراد هستن که دست های بزرگی داره، بخصوص اگر دست انسان انگشتری باشه دست رو فشار بده ممکنه که موجب اذیت بشه، اما به صورت متعارف نه خیلی سخت، اما فشردن دست بوده تو سیره پیامبر. و روایت از امام صادق سلام الله علیه هست عن جعفر بن محمد، منبع روایتم کتاب شریف بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی جلد 73 صفحه 23 عن جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائه، امام صادق از پدر بزرگوارش باقر، اون حضرت هم از پدرانش، تابر اسم جابر بن عبدالله انصاری، جابر میگه لقیت النبی صلی الله علیه و آله فسلمت علیه، با پیامبر صلی الله علیه ملاقات کردم به حضرت سلام کردم، فغم از یدی دستم رو فشرد، دستم به حضرت و دستم رو فشرد و فرمود غمز الرجل ید اخیه قبلتو، این که به طرف دست بگیم و دستش رو به فشاره مثل بوسیدن طرف هست، دست دادن همراه با فشردن دست منزله این هست رو بوسی و طرف هم کرده. این نقطه ایست که در روایت از امام صادق سلام الله علیه از پدران بزرگوار جابر نقل شده. این که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرقی بین غنی و فقیر در مصافحه نمیگذاشت نکته است، نکته است. بعضی منحسین ممکن افراد غنی بیان خدا نکرده به طمع یک بیان حال نفع مادی بیشتر تحمیل بگیریم دست بدیم، فرمان سلام فرد فقیر رو اصلا دستم ندید تعبیرش نگیرید. در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد 11 صفحه 196 و کان یصافح الغنی و الفقیر، مصافحه میکرد هم با غنی هم با فقیر، فرقی بین اینها نمیگذاشت. این هم نکته بسیار مهمیست که به هر حال دستید حضرت است. در باز هم مناقب ابن شهرآشوب جلد صفحه 126 جمله جالب آمده، لم تمس سید و ید امرأة ناطحن، هرگز پیامبر با زن نامحرم دست نداد، مس نکرد دست پیامبر دست زنی را که برش حلال نیست. نمیدونم چه ارز کنم، زمانه ما یه مقدار بد شده از این جهت، بعض از خانواده ها چیز خوب انسان نمیشنوه، هم بحث حجاب متاسفانه مثلا زیرابش زده شده در بعض از شهرها، در بعض از خانه ها، در بعض از خانواده ها، و حجاب که چه ارز کنم، بحث لباس، لباس های نامناسب گاهی مقابله و دست دارن میفروشن، زبان خیلی شرم داره از گفتن بعضی صحنه ها. بعضی دوستان ما اخیرا از یک شبکار اسم میبرم آمده بود رفتم به بستگانش سر بزنه، طلبه این دوست ما خیلی ناراحت بود از همون بستگانش که بعضا میخواست بره با همسرشون دیدنشون، اما وضعیت ظاهری اون خانم خانه به گونه بود که ایشون وارد خانه نتونست بشه و برگشت از همونجا. دست دادن نامحرم و نامحرم که امر عادی متصفانه شده. عزیزان بیننده، ما در شرایط سختی و بدی به سر میبریم، به عبارت دیگر در شرایط آزمون امتحان آخر زمان به سر میبریم. اینها وضعیتی است که در حال شیاطین انس و جن پدید آوردن. کسی در این صحنه، در این عرصه مسابقه، فاستبقوا و سابقوا، فاستبقوا به تعبیر قرآن، در عرصه مسابقه کسی بود که بر اصول پایبند بود. اصول همین است که عرض میکنن، اصول همین است که پیامبر عمل میکرد، اصول همین است که اهل بیت عمل میکرد، اصول همین است که از قرآن برمیاد. لم تمسیده ید امرات ناتحل، آسمان زمین بیاد امر الهی تغییر نمی کند، همون اصل باقی است، همون حرام و حلال الهی باقی است.
امور سختی هم نیست این رایتی
رواسی هم بکنم
میگردم مسافر بکنه.
در جریان ملاقات اون پیرمرد با امام باقر سلام الله علیه، شاید در برنامه هم شاید به مناسبتی گفته باشیم، در جلد 8 کتاب شریف کافی هست که حکم ابن عتیبه نقل میکند که خانه امام باقر قاسم به اهل پر جمعیت در خانه حضرت مجلس حدیثی داشت امثال اینها که پیرمردی آمد سلام کرد و تکلیف اهل مجلس و به سلام به امام باقر سلام الله علیه و جا خواست از کنار حضرت جا بهش دادن، چند جمله گفت که یبن رسول الله، من شما رو دوست دارم نه به خاطر دنیا، من به خاطر خودتون شما دوست دارم، دوستان شما دوست دارم نه به خاطر طمع دنیا، بلکه چون دوست شما هستم، دشمنان شما رو دشمن می دادم نه به خاطر نفس خودم، به خاطر اینکه دشمن شما هستم، حلال شما رو حلال می دانم، حرام شما رو حرام میدم. مهم این نکته است، اون نکته اول دوم گفت، بعد حلال و حرام شما رو این اون چه شما فرمودید میدم و منتظر امر فرج شما هستم. 4-5 نکته جالب گفت، انشالله اینه در ما همه باشد. آیا من اهل نجات هستم؟ بعد امام باقر سلام الله علیه فرمود که کسی مثل تو آمد خدمت پدر امام سجاد سلام الله علیه و همین نکات رو گفت و پدرم فرمود که دل خوش دار که وقتی که از دنیا خواستی بری گوارا و دل خوش میاد، چرا؟ چون پیامبر امیرالمؤمنین حسنین ما میایم به دیدنت و پیامبر وعده میده که تکون و معنا فستنام الاعلا، در اون جایگاه های بالای بهش با ما هستی. خیلی منقدر شد پیر مرده و گریه کرد و مجلس رو به هم ریخت و بعد اجازه خواست دست ما باقی رو بوسید و به خودش چسباند و از مجلس خواست خارج بشه. اساسا می رفتیم امام باقر سلام الله علیه و اهل مجلس راعرتم ان تنظروا الى رجل من اهل الجنه فانظروا الى هذا، میخواد به کسی از اهل بهشت نگاه کنه، به این پیرمرد نگاه کنه.
چقدر زیباست.
چی گفت این پیرمرد؟ 4-5 نکته گفت. دوستی که ان شاء الله در ما هست، مهم منتظر امر فرج ان شاء الله هست، مهم اون دو نکته است، حلال شما رو حلال میدانم، حرام شما رو حرام میدانم. الان زمان امتحان است، اون اواخر آخر زمان دیگه رسید انشاءالله، ما نزدیک هستیم به ظهور امام سلام الله علیه و انسان ها دارن امتحان میشن، خانواده ها امتحان میشن. این که پیامبری که برای ما توصیف کردن و اون که قرآن و آیات میگه دم تمسه یده و ید امرأت ناتحل، دست پیامبر هرگز مس نکرد دست زنی که بهش حلال نیست. نکته دیگر این که افسون بر مصافحه و دست دادن، معانقه هم در سیر پیامبر آمده، یعنی گردن ها رو به هم نزدیک کردن، هم آغوش شدن و گردن به هم نزدیک کردن. حالا هم صورت ها نزدیک میکنن، به نحوی گردن ها هم نزدیک میشه، یعنی صورت ها رو دو سه بار بیرن هم، حالا سه بار دست دیدن نیست، هم یک بار هم کافی، حالا سه بار باشه خب چه بهتره نزده. اما معانقه یعنی اونق، این گردن ها رو نزدیک هم آوردن، این هم دستیر پیامبر صلی الله علیه و آله آمده. از جمله روایاتی که بحث معانقه درش هست این که در امالی مرحوم شیخ طوسی نقل شده صفحه 592 رو بعد مفصل تقریبا که امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو پیامبر صلی الله علیه فرستادن به یک مأموریت. روایت از امام صادق سلام الله علیه و ارشاد که ربیع ابن یونس، ربیع حاجب، حاجب منصور، قبل از این که به مسئول سمت منصبی در خلافت برسه، در حکومت برسه، با امام ارتباط داشت و اون از امام سلام الله علیه سوال کرد. سأل تو جعفر ابن محمد ابن علی، امام صادق اون سوال کردم یا سیدی اخبرنی از سجدت شکر لتی سجده ها امیر المؤمنین، من خبر بدید از اون سجده شکری که امیر المؤمنین به جا آورد. ما کان سبب و ها، سبب سجده شکر امیر المؤمنین چه بود؟ فحدثنی عن ابیه محمد ابن علی، امام صادق از پدر بزرگوارش امام باقر سلام الله علیه نقل کرد، امام باقر از پدرش امام سجاد علی ابن حسین و امام سجاد از پدرشون امام حسین سلام الله علیه، امام حسین از پدرشون علی ابن ابی طالب قال، امام امیرالمؤمنین فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و آله پیامبر وجهه فی امر من امره، به مأموریت علی را فرستاد. فحسن فیه بلاؤه و عظم فیه عناؤه، خوب مسئولیت انجام داد و موفق بود و برگشت رو. فلما قدم من وجهه ذلک، وقتی برگشت اقبل الی مسجد، پیامبر مسجد بود، علی هم رفت به مسجد و رسول الله صلی الله علیه و آله قد خرج لصلاه الظهر، پیامبر برای اقامه نماز ظهر به مسجد رفته بود. فصلى معه، علی هم نماز رو هم با پیامبر اقامه کردن. فلما انصرف من الصلاه، بعد از نماز رفت خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله. فلما انصرف من الصلاه اقبل على رسول الله، خدمت پیامبر، فاعتنقه رسول الله، پیامبر هم آغوش شد، اعتناق معانقه، گردن به گردن شد، در آغوش گرفت علی رو. ثم سأله عن سفره ذلک، بعد راجب سفر علی پرسید. و ما صنع فیه، و اون چه که علی در سفر انجام داده. فجعل علی علیه السلام یحدثه و اساری رو وجه رسول الله تلمع نورا، هر چه علی گزارش میداد چهره پیامبر باز میشد، منور میشد، باز میشد. و سرورا به ما حدثه، شاد میشد. حالا جواب نمیدید کدوم سفر بوده چه بوده، اما بالاخره علی معمولا موفق میرفت دیگه، اونطور پیامبر دستور میداد،
وقتی میرفت مأموریت رو به خوب انجام میداد و نحوه هستن، خب طبیعتا پیامبر خوشحال
گزارش داده بود. و بعد اشارت که فلما اتا علی على حدیثه، وقتی علی تمام کرد گزارششو، قال له رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر فرمود که الا ابشرک یا ابا الحسن، میخوای تو رو بشارتت بدم ای ابا الحسن؟ قال بلا، فداک ابی و امی، بله پدر مادرم، فدا شما، فکم من خیر بشرت به، چه بسیار امور خیری که شما بشارت دادید. و ارشاد که پیامبر ادامه داره، روایت اونجا مفصله که فر بحث اولش رو میخوانم. قال ان جبرائیل هبت علی فی وقت الزوال، هنگام زوال هنگام ظهر جبرائیل بر من نازل شد. فقال لی یا محمد، صلی الله علیه، خطاب من کرد این پیامبر، این محمد، حالا ابن عمک علی وارد علیک، این علی است که وارد بر تو خواهد شد. و ان الله تعالی ابل المسلمین به بلاء حسن، و خداوند به وسیله علی مؤمنان رو امتحان نیکوی خواهد کرد. و انه کان انسانی این کلام کلام کار علی رو جبرئیل گزارش کرد برای پیامبر. تحدثنی به ما انبعتنی به، به من گفت جبرئیل اون چه شما خود به من گفتین، جبرئیل قبل گفت. ثم قال لي يا محمد انه من نجا من ذريه آدم بالله از زوجه فنجا من تولى شيخ ابن آدم و سوی ابیه آدم، من نجا شيخ ابیه آدم، من نجا آدم بالله، من نجا من تولى. همینطور اشخاص که انبیاء مختلف را از حضرت آدم سلام الله علیه نقل می کند تا بیاد به اشخاص که حضرت عیسی سلام الله علیه و نجا عیسی بالله و نجا یا محمد من تولا علیان همه اینها در صورتی اهل نجات خواهند بود که از صورت که علی رو دوست بدارن و نه جای محمد من تولا علیان وزیر رو که فی حیاتک و وزیر که اینگه و وفاتک وزیر رو در زمان حیاتک وزیر تو بعد وفات شما و نه جا علیان بک علی هم به وسیله تو اهل نجات هست و نجات انت بالله و تو هم به وسیله خدا اهل نجات هستی و یا محمد ان الله جعلك سید الانبیاء خداوند تو سید پیامبران قرار داد و جعل علیان سید الاوصیاء علی سید اوصیاء قرار داد و خیرهم و جعل الائمه من ذریتکما ائمه از ذریه شما دوتا قرار علی و پیامبر دیگه فاطمه و علی الا ان یرث الله الارض و من علیها تا اینکه خداوند زمین رو به ارث بدهد به برحال ذریه تو. وقتی پیامبر اینو مطرح کرد به علی فسجد علیان و علیه السلام و جعل یقلب وجهه علی الارض شکرن سجده شکر می آورد. یعنی امام صادق از پدرانش از خود امیرالمومنین علت سجده شکر علی رو این می دانه که پیامبر چه این فضلی رو که همه انبیا به واسطه دوستی علی نشد که اهل نجات هستن و نشد که علی هم به واسطه پیامبر پیامبرم خود به واسطه خداوند متعال و اینکه ائمه ذری علی هستن. منظور روایت هم معانقه پیامبر و علی رو بیان میکنه و همین که علی وقتی که این فضل رو شنید از زبان پیامبر سجده شد پجامل خود این نکته است که در جاهای دیگه هم در سیره معصومان علیه السلام میبینیم خود سجده شد چه سنت خوبیه که انسان خبر خوشی شنید همونجا سجده کنه. حتی عجیبه فکر کنم امام باقر سلام الله علیه در مسیری می رفتن حضرت کنار جاده پیاده شد به سجده افتاد. اون همراه حضرت صحابی حضرت بود هر کس بود گفت یا ابن رسول اینجا مردم نگاه میکنم چه جای سجده کنم یاد نعمت یاد نعمت های خدا افتادم نتونستم سجده نکنم اومدم سجده شد کجا آوردم. این کنار انسان نعمت های الهی رو هرگاه یادش افتاد چه خبری شنید این سنت حسنه سجده شکر رو. و یادم میاد که اولین سجده شکری که در اسلام گزارش شده شب در اون لیلت المبید هست شب لیلت المبید در لیلت المبید وقتی که پیامبر صلی الله علیه و امیرالمومنین فرمود که جای من بخواب و علی شنید که اگر جای پیامبر بخوابد پیامبر نجات پیدا میکنه همین باعث به سجده افتاد. اولین سجده شکر در اسلام اینجا گزارش شده که علی به سجده افتاد چون شنید با خوابیدن یعنی جای پیامبر پیامبر نجات پیدا میکنه و این سنت خوبی است بحث سجده شکر که
اصلا حالا وقتی یه توفیق پیدا کنه یه کار خوبی میخواد بکنه با سجده شکر بجا بیاره شکر این که این توفیق رو داره دیگه این خیلی فرهنگ خوبیه اگر واقعا یه
توفیق شکر
گذاری
لعن شکرتون لعزیدن.
شما قبلا در سیره پیامبر فهمیدید که دائما الحمدلله رب العالمین رو حضرت اگر تأکید داشتن علی کل حال روز 300 خورده فرمود این چقدر خوب اگر ما این سنت شکر رو
اگر شکر الهی لک الحمد و لک عالم پیر یادم از دوستان ما بود دوستان پدر ما بود تشمیه و داریم تکی کلامش الهی لک الحمد و لک شکر این من دارم گشت و الهی لک الحمد و لک شکر این تکی کلامش بود
خوش به حالش
و خب این مشمول این آیه میشه آیه همون لئن شکرتم لازیدنکم
با تأکیدات فرقا
کم خودتون رو بالا میبرید نقیز ممکن بود همون لئن شکرتم لازیدن نعمتکم نعمکم این هست قطعا اما بالاتر از این که خود انسان روش کنه یه لازیدن خودتون زیاد میکنه انسان خودش روش میکنه
اون نعمت هاینه همه عوارض
این روش دنبالش میاد بعد نعمت رو دنبالش میاد اما این که لئن شکرتم لأزیدنکم خود شما رو زیاد میکنه رشدتون میده بالا
جای تعامل داره که بیشتر
شکر نعمت حالا این چیه شکر نعمت نعمت از افزون کنه در معایمی که خودتون رو رشد میده بالا میبره. این راجع امیرالمومنین راجع برادر بزرگوارشون جعفر ابن ابی طالب هم پول گزارش خواست که
حالا بعد از بیان برنامه
من این فرمی از کنم که در انصاب الاشراف بنازاری جلد دو صفحه 43 داره که جناب جعفر ابن ابی طالب بعد از 15 سال دیگه سال پنجم بعثت به حبشه تشریف بردشون هم را مهاجران سال هفتم هجرت برگشت، یعنی 8 سال قبل از هجرت 7 سال بعد از هجرت میشه 15 سال 15 سال در حبشه بود. اسلام شمال افریقا مرهون حضور 15 ساله نجاشی و خانوش اسماء بنت عمیش اینها در حبشه است. وقتی برگشت پیامبر از جنگ خیبر فارغ شده بود، جعفر خودش رو به خیبر رسوند خدمت پیامبر اومد، پیامبر فرمود که دو خبر امروز من رسید، لا ادری به اگه ما انعشد دو سرور نمیدونم به کدوم خوشحالتر باشم، به فتح خیبر ام به قدوم جعفر.
الله اکبر،
خبر فتح خیبر یعنی با هم برابری،
چقدر اینا
برابر، یعنی فتح خیبر چقدر بزرگی هم و قدوم جعفر اینقدر پیامبر شاد کرده
با همون قدر، یعنی
بعد فتح خیبر ام به قدوم نمیدونم به کدوم شادتر باشم. و دارن که تا انصاب الاشراف جلد دو صفحه 43 که معانقه کرد پیامبر با جعفر، معانقه در سیر پیامبر هم راجع به علی نقل شده هم راجع به
معانقه علاوه که سنت و اینا هست، خودش یک جور شکرگزاری هم هست.
بله،
دیدن مؤمن، دیدن برادر خیلی نکته مهمی فرمودید، ان شاء الله که بتونیم در زندگی اون رو جزئی محبت ها و عشق ها و اینا خیلی زیاد میشه در پی اینجور،
خیلی زیاد میشه.
خیلی
نکته نظر بکنم که خب ما معانقه میکنیم، مصافحه میکنیم، سلام میدیم، اما اگر سلامی که میدیم، مصافحه که داریم، معانقه که داریم با نیت این باشه که خدای دارم به سیره پیامبر عمل میکنم، یه ثوابم به اون میدن.
الله
یعنی به نیت عمل،
یعنی خدا و اهل بیت هم میخوان ما رو راهنمایی کنن، به هر کارتون خدا میخواد به هر بهانه‌ای ثواب بده، شعار به
یا رفتار عادی طبیعیه یا تو اون رفتار قصد میکنم تأثیر پیامبر داشته باشم، یعنی خودی ثواب داره.
یعنی ما حتی کارهای مباح اونو میتونیم
احسنتون
تبدیل کنیم به یک امر مستحب و از ثواب و اینا، همین راه رفتن ما راهی از اون و حتی خیلی کارهای کوچکی که حالا شاید نگاه به پدر مادر که قبلا فهمیده بود. خیلی متشکرم. یه فاصله بگیریم، برمیگردیم در خدمت شما و بینندگان خواهیم بود. بعد از میان برنامه خدمت شما است.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران،
صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه، صلی الله علیک یا رسول الله و علی اهل بیتی که طیبین الطاهرین. چقدر نکات خوبی رو داریم یاد میگیریم و توفیقی است که در خدمت های دکتر جباری سیره پیامبر رو داریم میکاویم و بررسی میکنیم. سیره معاشرت پیامبر یک نکته خیلی زیبا و قشنگی که داشتیم، هم بحث مصافحه و معانقه و اینکه دو نفر، دو برادر مؤمن همدیگر میبینن و با این خیلی ساده، با همین یک عمل خیلی ساده که هم محبت ها زیادتر میشه، چقدر میشه در پی اون ثواب ببریم و محبت ها بیشتر میشه، القا ها بیشتر میشه، دوستی ها بیشتر میشه، اختلافات از بین میره. گاهی از اوقات شاید دو نفر کینه های مدت زمان طولانی هم داشته باشن و خدا نکرده در قلبشون کینه ای خلاصه کاشته شده باشه و روش کرده،
خلاصه خیلی مفصل شده، ولی با یه معانقه با یک مسافره با یک سلام کردن میشه کدرتار از بین برد و محبت ها بیشتر بشه. جناب استاد جباری در خدمتشون هستیم چنان در بخش دوم برنامه امشبمون، و دوباره یادآوری کنم تلفن زیرنویس شده، میتونید تماس بگیرید، سوالاتتون رو مطرح کنید در خصوص مسائل تاریخیتون. استاد در خدمت شما هستیم با ادامه بحث سیره معاشرت.
بله، خب سیره حضرت در مواجهه با افراد مؤمن بحث سلام، مصافحه، معانقه باشد، درست کنم بحث خداحافظی چگونه بوده، خداحافظی پیامبر چگونه بوده. در کتاب المحاسن از ابا عبدالله برقی، برقی یکی از علمای خوب قم بوده در قرن سوم هجری، کتاب المحاسن خیلی معروف کتاب حدیثی است.
نسته تان دیگه، پدر و پسر و نوه، این المحاسن مال کدومشون میشه؟
ابا عبدالله برقیزیه، ابا عبدالله برقی معروف همین ابا عبدالله، و در جلد دوی المحاسن صفحه 354 روایت نسته شیوه خداحافظی پیامبر صلی الله علیه و آله چنین بود که این عبارات رو به طرف میگفت. حالا ما ممکنه که مضمونش رو برحال بگیم، بالاخره ما به خداحافظ یا فی امان الله بسنده میکنیم.
خود فی امان الله، آره، خود آدم دقت کنه یا اون خداحافظ یک جور دعاست دیگه، در امان خدا باشی، خدا نگهدارت.
پیامبر فرمود دینت امانتت و فرجام کارت را به خدا میسپارم. دینت حفظ بشه، امانتی که خدا بهت داده است، ایمانم سر اون حفظ بشه و فرجام کارت رو به خدا میسپارم،
عاقبت بخیر بشه.
به هر جا روی آوردی خداوند برات خیر قرار دهد، در خیر باشه، خدا خیر مقدر کنه برات، و تقوا روزیت کند و گناهانت را بیامرزد. چند تا دعاست این که انشاءالله خداوند تقوا روزیت کنه، خدا بیامرزده، خداوند من خیر مقدر کنه، تو رو به خدا میسپارم، تو رو به خدا میسپارم، دینت رو به خدا میسپارم، فرجام و کارت رو آقابت به خیر باشم شو بفهمدید. منظور این دعاها، حالا به در فرهنگ های مختلف ممکنه که برحال دعاهای مختلفی باشد، همین مضامین اگر تعمیم بشود تأثیر به سیر پیامبر هست. دینت، مجدد عرض کنم، دینت، امانتت و فرجام کارت را به خدا میسپارم، به هر جا روی آوردی خداوند برات خیر قرار دهد، و تقوا روزیت کند و گناهانت را بیامرزد. منظور یک سلام خداحافظی است، اما چقدر موجب انس و الفت اجتماعی میشه هم نوع سلام و مصافحه و معانقه و بیان ها دعا ها در هنگام خداحافظی. و جامعه که اینطور باشد دیگه نقاش و اختلاف و برحال پریدن و امثال اینها درش طبعا به حد اقل میرسه، و مؤمن خیرخواه، مؤمن دعا کننده نسبت مؤمن خواهد بود. اینها یک محور بود از نوع معاشرت پیامبر. محور دیگر نوع نشستن پیامبر در جمع بود، نوع نشستن رسول خدا صلی الله علیه و آله در جمع یاران و اصحاب به گونه بود که فرد غریبه میمد و سوال میکرد پیامبر کدوم حز حاضرانه در جمع، مثل افراد عادی اینطور که تختی گذاشته باشن پیامبر بر اون تخت نشسته باشه بالاتر از همه، مگر احیانا منبری که خب برها منبر بعد از در سال هفتم که جمعیت مسلمان ها که زیاد شد، پیامبر قبلش در مسجد به یکی از ستونهای مسجدشون، مسجد که ساختن از این تنهای نخل خرما آوردن و با من ستون اونم در قسمت جلوی مسجد همه مسجد پیامبر سخت نداشت، قسمت جلوی مسجد اونم سختش خیلی بالا نبود، دست بالا میکردی میتونه زیر سخت، و سختش رو هم با این به اصطلاح شاخ و برگ نخل پوشونده بودن، گاهی باران می آمد به اصلا خیست میکرد افرادی که بودن، خیلی ساده مسجد بنا کردن، کم کم روش به اصلا توسعه پیدا کرد اینها، و یک ستونی بود در مسجد که پیامبر تکیه به اون میداد و صحبت میکرد. استون حنانه معروفه دیگه. در سال هفتم نقل میکنن که جمعیت اونجا زیاد شد و تعداد مردم برای پیامبر نمیدیدن، منبری با دو پله ساختن برای پیامبر با چوب و اون ستون رو بریدن دیگه. بریدن ناله از اون ستون برم شد.
عجب.
مردم شنیدن ناله مثل اون درخ رو که مولوی در اشعارش اشاره میکنه کمتر ز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو. اون استان حنانه اون ستون
اشاره به این ماجرا
داره، از دورش از پیامبر به ناله افتاد. جمال به ظاهر جمال، اما ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. حالا دیگه این اسرار است که دیگه اهلش میدانن. ام من شیئن الا یسبح به حمده قرآن ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. اینا دیگه ما نمیدونیم. ما همسایه داشتیم خیلی مقدس بود، مرحوم شد
خدا رحمتش
کنه. خیلی مقدس بود، خیلی مقدس بود. ایشون برای من نقل میکرد که مشغول در خانه تنها بودم، مشغول زیارت عاشورا بودم و یه فرم از در و دیوار صدای تحلیل و لا اله الا الله الله اکبر بلنده. یکم به وحشت هم افتادم، تنها بودم، هیچ کس نبود، اما از اون در و دیوار و صدای ذکر الهی بلند بود. ما سمیعیم و بصیریم و حشیم، با شما نامحرمان و خاموشیم. ام من شیئن الا یسبح قرآن الا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. شما نمیفهمید، اما هیچ چیزی تحت عنوان شی در بیاد الا یسبح بحمده، تسبیح گوی خداست. حالا کسان که عالم برزخ رو درک کردن و در عالم مکاشفه برگشتن، میگن اونجا همه چیز زنده است در عالم برزخ و نعمت هایی که میبینه.
بله
بله. حالا منظور این استون حنانه به ناله آمد از بعد پیامبر، پیامبر آمد و در آغوش گرفت. اون وقت اون منبر رو ساختن، پیامبر رو منبر نشست، تکیه اون نمیداد، صدای ناله ازش بلند شد، اهل مسجد شنیدن، پیامبر در آغوشش گرفت، نالهش ساکت شد. بعد اون استون رو بریدند و در همون رو دفن کردن. الان کسانی که مشرف میشن مسجد نبی، جای استون حنانه مشخص نزدیک منبر پیامبر، یکی از ستونهای مسجد پیامبر فعلا همون جای ستون حنانه است. و حالا عرضم در اینجا بود که پیامبر به سه وقتی که لازم بود و منبر میشست برایش، اما در اونجا که افراد کم بودن، خب رو زمین میشست در جمع یاران و جنون که مجلس بالا داشته باشد پایین داشته باشد، حلقه وار میشستن مثل یکی از اصحاب. نوع نشستن پیامبر در جمع اصحاب به گونه بود که فرد قریب میامد و از سوال میکرد پیامبر کدوم میکرد شما. البته پیامبر زیبا چهره بود، متعارفه فرد که ابتدا میاد بعد تکتر این چهره ها نگاه کنه تا تشخیص بده که برها پیامبر کنه. منظور
حتی شاید تشخیص هم داد جهد اطمینان بالاخره.
بله
منظور
تواضع پیامبر. چقدر من خدمت شما عرض میکردم، برای کسی که با اسلام آشنا نیست هیچ زحمت اضافه لازم نیست بکشه. عزیزان میکنه اگر من خارج از کشور داخل کشور و افراد غیر مسلمان ارتباط دارید، اصلا لازم نیست که
خیلی خودتون رو سختی بندازید و
پیچیده همینا رو بگید. ما چون پیامبر داشتیم کافیه. محاسن اخلاق پیامبر، محاسن کلمات اونها رو و رفتار رو بگید، خب خود این جذب میکنه دیگه. کجا بره دیگه در این بلبشوی جهان آلوده امروز؟
شما اینو فهمیدون تو ذهنم چقدر موارد اومد که پیامبر اکرم به خاطر همین رفتارشون، یا امیران یا اهل بیت علیهم السلام به خاطر همین رفتارشون طرف رو جذب کردن.
بله.
مثلا در راه میرفتن اون یهودی که مسیرش عوض شد، امیران با او همراهی کرد، گفت و تو از دوبه باید بریم، گفت نه ما رفیق نیمه راه نیستیم.
بله.
به همین دین روی میکنه و مسلمان میشه. یا همین رفتاری که شما میفرمایید پیامبر با خوشرویی با اون شخص غریبه. بله. با اون بی احترامی که اون میکنه، ولی پیامبر شب خوش برخورده، سریع
مسلمان
جذب میشه.
حالا آیه شون شانه خواهم کنید، یکی دو بسته دیگه از بکنم. بله. این نوع نشستن پیامبر، حالا اگر کسی میمد به اون جمع اضافه میشد، پیامبر نشستن و کسی میمد اضافه میشد، حتی اگر جا جالبه ها، حتی اگر جا به قدر کافی بود پیامبر یه تکانی به خودش میداد، کمی جا به جا میشنم که میفهمه این از حقوق مسلمان بر مسلمانه،
از یه زحمتی یه تلاشی بکنه برای احقاق.
بله. یه کمی خودش رو تکامل میدن که بی اعتنا باشن. الان یا الله میگه خیلی خوب رسول خوبه، یا الله کسی میشه کمی خودش رو بلند میگه، اصلا بلند میشن به احترام فرد تازه وارد میشینن، پیامبر کمی جا به جا میشد به احترامه، حتی اگر جا بود، جام نبود. خب آیه هست تفسحوا فی المجالس فافسحوا، تأکید بود که برای اینکه جا بدید به کسی که تازه میاد تو مسجد. مسجد پیامبر محدود بود دیگه، فرد تازه وارد که میامد باید به امر قرآن تفسح جا میدادن که فرد
بشید، یه تحویل گرفتن که دیگه
تحویل گرفتن. بعد حالا اگر پیامبر تکیه داده بود، کسی تازه وارد میامد بالش رو تعارف میکرد با اون فرد تازه وارد، اون زمان بالش هم وجود داشت، شاخ برگ خرما و امثال اینها، و بالش رو به فرد تازه وارد میداد و این رو و این تکریم مسلمان رو موجب آمرزش گناهان میدانست. این که جالبه، این که مسلمان میاد شما از باب تکریم بالش رو تعارف بکنید. یاد آمد یه وقتی مالک ابن انس امام مالکی ها معاصر امام صادق سلام الله علیه، مالک ابن انس امام یکی از فرقای چهارگانه انسانیت مالکی ها، میگه کنت ادخل علی جعفر ابن محمد، بر امام صادق وارد میشدن، یکی از شاگردان حضرت دیگه از حضرت کسب علم کرده، کسب حدیث کرده، فکان یقدم علی المخده، این بالش رو تعارف میکرد حضرت، امام صادق بالش رو تعارف میکرد به مالک ابن انس که تکیه بده به اون، و کانا یقول لی یا مالک انی احبت، حضرت برای جذب مالک میگه من دوستت دارم بیا به من مراجعه کنم. بعد ادامه داره میگه سفر حجی بود همراه امام صادق سلام الله علیه، رسیدیم به میقات، زبان حضرت باز نمیشد که لبیک بگه، گفتم یبن رسول الله بود ان تقول، اینجا میقات و لبیک رو بگید که محرم بشین حرکت کنیم. فرمون که چگونه جسارت کنم لبیک بگم و حالی که می ترسم پاسخم لا لبیک بیاد، لبیک اللهم بگم پاسخ بیاد لا لبیک. اینقدر در مقام اولیت خودشون رو مقصر می دیدن که اینطوری دوباره جالب جمال مالک نقل میکنه ما تعارف کردن بالشتون روایت هست که پیامبر روایت در مستدرک حاکم نیشابوریش جلد 3 صفحه 599 که تکریم مسلمان با دادن یک بارش و موجب آمرزش گناهان میدانست.
میخوایم امروزش کنیم، مثلا یک مجلس نشسته روی مبل نشستن، صندلی هست، کسی میاد بلند میشه خودش
میاد
در اتوبوس مثلا میبینیم طرف مستنگی، حالا حتی مستنم نبود شاید، حالا خوبه که بلند شه کسی دیگه که ایستاده.
این سنت حسنه تو اتوبوس فرمودید که افراد بخواه خانوم ها بازد افراد مسلم که در غرب متاسفانه این سنت نیست، خیلی خیلی کمه، طرف نشسته بیخیار در مسلم نه خانوم هم صحبه اینها، این سنت حسنه در میان ما هست
الحمدلله.
جالبه که حضرت فرمود که این تکریم مسلمان ها را بالش بدید جابش بدید امثال موجب آمرزش گناهانه. نکته دیگه که هرگز
استاد ببخشید همون قبل که اشاره کردید من چنان هنوزم هست، یعنی یک دوره حتی مثلا فرد کسی که سیاه و سفید حتی فرق داشت توی نشستن روی صندلی، که اگر مثلا اگر فرد بله بله در
بله
اگر سفیدی بیاد با سیاه بلند شد شد این فرهنگ هستی تو اونجا هست، ولی ظاهر نمایی میکنن تو رزمه که
آقا الان ترامپ ملعون عملا یک فرد نجات پرست که کار دسته این باشه، همین رو باید مجددن
احیا کنه برای خودش. بله دیگه
آدم نجات پرست
سنت شیطان.
بله. نکته دیگر این که پیامبر هرگز در مجلس پای خودش رو مقابل دیگران دراز نمی کردند، در کتاب شریف کافی جلد دو صفحه 671 این و همه مخلون اخلاق مرحوم تبریزی صفحه 23. این نکته ایست که الان همینطور دیگه افرادی که محترم هستن در مجلس پاشون جمع میکنم دراز میکنم، این سنت پیامبره، پار دراز نمی کرد. حالا ممکن کسی واقعا عذر داشته باشد پاش درد بکنه، خب یه عذرخواهی میکنه، ولی وقتی پا دراز نکردن مقابل دیگران سنت پیامبر هست که نقل شده در کتاب شریف کافی و مکارم اخلاق و امثال اینها. نکته دیگر که باز در کتاب شریف کافی جلد دو صفحه 662 آمده، اینکه اگر پیامبر به منظری وارد می شدن در نزدیکترین مکان به محل ورودش می نشست، نمی فارست در مجلس می جا پیدا کنند و امثال اینها، همونجا وارد شد هم نزدیکترین مکان به محل ورود پیامبر همونجا جلوس می کردن. و این هم باز یک نکته که قابل توجه هست.
آره این همشون اگر بخواییم فکر کنیم تعطرف خودمون گاهی از اوقات همین رسما در میان آدم‌های خوب می‌بینیم، هم خلافی رو در میان آدم‌های خاص دیگه می‌بینیم. مثلا دفعه در اومده حالا بر خودش فکر کنه شاید بازاری و بزرگی هست و آره پولی داره، چه منتظره که یکی از اون بالا بلند شه بشینه جای اون،
منتظره که
بله. همه ما با اینجور افراد و اینجور چیزا برخورد کردیم.
افضل الخلق برترین مخلوقات خدا رفتارش اینه. هر جا جا بود همجا می نشست، نزدیکترین جا مهنده برون. محور دیگه که آیل توی بعدی دادم عرض بکنن بحث محبت و احترام هست. پیامبر احترام نهادن به آحاد مردم و اینکه خوی نیک پیامبر شامل همه بود، فرق نمی کرد، همه مشمول خوشخلقی پیامبر بودن و برای همه روایت در معانی الاخبار مرحوم شیخ صدوق صفحه 82 پیامبر برای همه مردم مانند پدری مهربان بود. پیامبر برای همه مردم همچون پدری مهربان بود. قرآن کریم آیه که بعد دادم در سوره مارکه آل عمران آیه 159 رمز محبوبیت پیامبر در میان مردم رو دو چیز ذکر کرده، خوشخلقی و خوش زبانی. فبما رحمت من الله لنت لهم، لنت لینت لگن، تو چون نماد رحمت الهی، بخاطر رحمت الهی با مردم با لینت و نرمی
ملایمت
برخورد میکنی. اما ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر درست خوب و درست گو بودی، فظ غلیظ القلب، فظ درست گو، غلیظ القلب درست خو، اگر اخلاقت بد بود، بد زبان هم بودی، لن فلو من حولت، از گرد تو پراکنده می شدن. اینکه مردم جذب تو شدن خاطر اینکه تو هم
خوشقلب
و هم خوش زبان هستی، خوش خلق و خوش زبان. و از جمله سفارش های پیامبر صلی الله علیه و آله در شریف کافی جلد دو صفحه 103 آمده، اینکه صفت خوش خلقی رو پیامبر سفارش میکردن. یک مردی خدمت حضرت رسید، از حضرت طلب کرد نصیحت کنه اون رو. پیامبر در پاسخ درخواست او فرمود با برادرانت با چهره گشاده مواجه شو. اینکه چهره گشاده رو بودن به اصطلاح جزو توصیه های پیامبر صلی الله علیه و آله خود و اصطلاح که خوش اخلاق بودن، چهره بشاش داشتن. و اینم در قالب شعری مقام معظم رهبری وقت این شعر رو خوندن، اگر یادم بیاد، که چو دستت گشاده نیست خوش خوب باش. خیلی بریم از اون شعر یادم نمیاد، اما عبارتش اینه، این که پیامبر فرمود با برادرانت با چهره گشاده مواجه شو، که موجب از بین رفتن کینه هاست. این که چهره گشاده، المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، مؤمن خوشحالی در چهره شه، حزنش رو در درم دل،
یه قلبش شاید غم بزرگی باشه ولی در چهره
ظاهر لبخند. اون وقت کتاب روایت در کتاب شریف کافی جلد دو صفحه 100 سه هست که پیامبر فرمود که شما همون مضمون اون شعر هست، یادم نمیاد، شما نمیتوانید اموالتان را شامل همه مردم کنید، انقدر پول نداریم که به همه پول بدیم، با پول افراد رو جذبشون بکنید، پس با چهره باز و روی خوش با آنون برخورد کنید.
اصطلاح مفت و مجانیه دیگه، ما در اختیارت هست خلاصا این لبخند رو به دیگر
خوشخور باشه، دستت گشاده، اگه دستت گشاده نیست که پول به همه بدی که نمیشه، اما چهره بشراش رو
لبخند رو میتونی
تقدیم کنید، بخیل ترین مردم هست که اینو بخ ببزه، چهرهش عبوس باشه، غمی که دارد همه دارن به نحوی دیگه، همه به نحوی مشکلاتی دارن، من غم رو در چهره صبح تا شب انسان عرضه کند به دیگران، این خلاف سنت پیامبره.
حالا این عادت هایی که شما فرمودید، مثلا کافی جلد دو که فرمودید، این بابش باب خاصیه، یعنی در همین موضوع
بعضن باب خاصی داره، بعضن ضمن باب دیگر مطرح شده.
چقدر جالبه، آدم هر چند روایت میکنه، از یک روایت چندین مطلب ممکنه.
بله من دیگه
وقت اونم بکنه
استفاده کنه. متن روایت هم خب بعد
اگر مطلب کوتاه هست خونید استفاده
کنید. حالا منظوری که بعدا میشه متن روایت رو اشاره کردم، ما مضمونش رو عرض کردم که بیشتر در خاطر
بمونه. خیلی متشکرم جناب دکتر از حضورتون در این برنامه و مباحثی که ارائه فرمودید، واقعا مباحث شیرینی بود، خیلی راحت و خیلی بدون هیچ هزینه ای آدم میتونه چقدر کار خیر بکنه و یک تجارت بزرگی،
فرصت
دنیوی هم اخروی.
چند ثانیه من یه خاطره رو از بکنم،
استفاده میکنم.
یک کارمند خوب در اداره پست قم، من هر وقت مراجعه میکنم خیلی خوشخلقی جالب توجهی داشت، با خوشخلقی، با چهره گشاده، متبسم کار رو انداخت. بعد میرد پاجاهای دیگه، اونجا میپرسید که شما چه کار داره، کارشون رو انداخت. و یک وقت خدمتشون رسیدم و گفتم میخوام یه هدیه شما بدم، روایت رو براش خوندم، داره کافی هسته باید که ما یوضع فی میزان امرئ یوم القیامه افضل من حسن الخلق، در میزان عمل کسی روز قیامت چیزی برتر از حسن خلق نمیگذارن. خیلی خوش شما، خیلی شاد شد، گفتن این روایت برای شما و مرحوم شد. بالاخره رفتار جالب بود.
انشاءالله که با همون پیامبر اکرم و اون اخلاقی که پیامبر اکرم مورد استقبال قرار گرفته باشه، که حتما همین کنه است وعده الهی. متشکرم از شما دکتر. خب از دیانده از شما تشکر میکنم و دارم تا دیدار دیگر ما را در خیرتون فراموش نکنید. اللهم عجل ولی کل فرج. خدا حافظ.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادم، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته.